الرحمن الرحیم. صفحه 20، سطر 7. لقد یذکر فی مثل هذا الموضع حال الشوق التب، حال الشوق الهیولا الى الصوره حال و شوق الهیولا الى الصوره و تشبهها بالانسا و تشبه صورت به ذکر و هذا شیء لست افهمه. بحث از مبادی مشترکه جسم داشتیم، به مناسبت وارد بحث فرق بین این مبادی شدیم و الان منتهی شدیم به بحث در رابطه بین دو مبادی از مبادی مشترکه، که یکی هیولاست و یکی صورت. میخوام ببینیم که بین این دو چه رابطه ای هست، آیا رابطه اشتیاق هست یا اینکه اشتیاق نسبت به یکدیگر نیست بلکه احتیاج است. رابطه احتیاج رو در جای خودش ما ثابت کردیم، از احتیاج هم یه خورده بالاتر رفتیم، قائل به تلازم شدیم، گفتیم که بین هیولا و صورت احتیاج دو طرفه هست، این دو همدیگر رو لازم دارن، منتها احتیاج در امر واحد نیست تا دو لازم بیاد، بلکه احتیاج در دو امر مختلفه و این احتیاج هم چندان شدیده که هرگز هیچ کدوم بدون دیگری نمیتواند در خارج موجود شود و ازش تعبیر کردیم به تلازم، تلازم هیولا و صورت. اما اگه از احتیاج بگذاریم، اشتیاق رو مطرح کنیم، آیا اشتیاق رابطه صحیحی است بین هیولا و صورت یا رابطه ناصحیحه؟ آیا میتوان گفت هیولا به صورت اشتیاق دارد یا نمیتوان این رو گفت؟ بعضی ها ادعا کردن اشتیاق رو. مصنف میفرماید من این مطلب رو نمیفهمم، یعنی فهم تصدیقی ندارم، نه فهم تصوری. مطلب رو میدونم که چی گفتن ولی نمیتونم اثباتش کنم، چون نمیتونم اثباتش کنم نمیفهمم. ابن سینا در بعضی جاها برای اینکه اعلام کند این مطلب باطله ادعای عدم فهم میکنه. این نوعی تواضع و علاوه بر این نوعی تخریب شدید اون حرفه، چون ایشون معروف به صحت فهمه. اگر چیزی رو بگه نمیفهمم، کاملا مقابل صحت براش ثابت میشه. یه نفر معمولی بگه نمیفهمم، خب تأثیری نداره. اما شخصی که صحیح ها رو میفهمه و باطل ها رو باطل میکنه، بگه من اینو نمیفهمم، یعنی فهم تصدیقی نسبت به این نداره. این اعلام به بطلان این مطلبه، اون هم بطلان شدید. بنابراین با این کلام هم نوعی تواضع کرده، هم کلام خاص رو به طور کامل تخریب کرده. بعدم شروع میکنه به بیان اینکه چرا این کلام قابل تصدیق نیست. دو تا دلیل بر علیه این مطلب اقامه میکنه. بعد از باطل کردن این مطلب، دو مطلب دیگر رو زمینه میکنه. مطلب اول اینکه اگر اینها ادعا می کردن که هیولا مشتاق است به کمالات ثانیه، فهمش مشکل بود. حالا ادعایی فوق این کردن، ادعا کردن که هیولا مشتاق است به کمال اول و این فهمش مشکل تره. اگر اونی رو که ما قبول نداریم و ابطال میکنیم ادعا میکردن که هیولا مشتاق به کمالات ثانیه است، رد میکردیم. تا چه برسد به این که ادعا کنن که هیولا مشتاق کمال اوله؟ این رو دیگه به طریق الله رد میکنه، که این انشاءالله بیان میشه. بعد مطلب دیگر رو ذکر میکنه، میفرماد این توضیحاتی که من دادم و گفتم که هیولا مشتاق نیست، در صورتی است که هیولا رو مطلق یعنی خالی از صورت ملاحظه کنید. اگر هیولا رو همراه صورت ملاحظه کنید، عیبی نداره که بگید این هیولا مشتاق کمالات ثانیه است. دیگه نمیتونید بگید مشتاق صورته، چون صورت رو گرفته، و بگید مشتاق کمالات ثانیه است، یعنی کمالاتی که با وجود صورت به دست می آورد مشتاق اونهاست. اینو میتونید بگید که هیولا نه وقتی مطلق باشد یعنی خالی از صورت، بلکه وقتی که همراه صورت شد میتواند مشتاق به کمالات ثانیه به حساب بیاید. ولی در واقع این اشتیاق هیولا نیست، اشتیاق صورته. باز هم در اینجا نمیتوان گفت که هیولا مشتاق به کمالات ثانیه است، باید گفت اون صورتی که همراه هیولاست مشتاق به کمالات ثانیه است، چون تاثیرگذار اون صورت، هیولا فقط قابله، کاری انجام نمیده، اکتسابی نمیکنه که اشتیاق به خاطر اون اکتساب داشته باشه. اشتیاق برای اکتسابه. اگر موجودی نتواند اکتساب کند، ایجاد قوه اشتیاق در اون لغوه، و طبیعت یا خداوند هرگز لغوی رو در جهان ایجاد نمی کنه. پس اشتیاقی که نتواند منتهی به اکتساب شود باطله. هیولا قدرت اکتساب نداره، فقط قابله. بنابراین معنا نداره که برای او اشتیاقی که مقدمه اکتساب قرار داده بشه. اگر اشتیاق بهش داده بشه، حتما کار لغوی شده و کار لغو در عالم خلقت باطله. پس دادن اشتیاق به هیولا باطله. این تمام مطالبی است که تو این فصل باقی مونده که من خلاصه گیری کردم. حالا باید وارد تفصیل بشه. از کردم ابتدا قول دیگران تر میشه که هیولا مشتاق صورت، بعد با دو تا بیان رد میشه. بعد از رد ابن سینا میگه اشتیاقش به کمالات ثانیه قابل فهم نیست، تا چه رسد اشتیاقش به کمال اول. کمال اول این صورت، کمالات ثانیه مثل حرکت امثال زمانش. اشتیاقش به کمالات ثانیه قابل تصدیق نیست، تا چه برسد اشتیاقش به کمال اول. بعد از این بیان میگه این مباحثی که من گفتم و نفی اشتیاق کردم در هیولایی بود که مطلق باشه و صورت همراهش نباشه. اما هیولایی که صورت گرفته باشد، درباره او میشود اشتیاق را اطلاق کرد، ولی اشتیاق صفت او نیست، صفت صورتی است که همراه اوست. اگر بخواهیم اسناد رو اسناد حقیقی و دقیق قرار بدیم، باید اشتیاق رو اسناد بدیم به صورت، نه اشتیاق رو اسناد بدیم به متحد صورت که هیولاست. اسنادش به متحد صورت اسناد مجازی است، نه اسناد حقیقی. از باب این که متحد با صورت، اشتیاق بهش اسناد داده میشه، نه واقعا مشتاق باشد. این تمام مباحث. حالا تفصیلش شروع. قائلی قائل شده به این که هیولا مشتاق است به صورت، هم هیولا رو تشبیه کرده به مؤنث و صورت رو تشبیه کرده به موجود مذکر. همونطور که مؤنث مشتاق به مذکر هست، هیولا رو مشتاق به صورت قرار دادن. البته عکسش هم هست، چون مذکر هم مشتاق به مؤنث هست، ولی عکس در اینجا طرح نشده به خاطر اینکه قائل اون عکس معتقد نیست، اشتیاق صورت رو قائل نیست. صورت باید تشبیه بشه به مذکر چون صورت مؤثره، هیولا باید تشبیه بشه مؤنث چون فقط قابله. حالا از جانب مؤنث اشتیاق به مذکر چون مشبهون به آمده، چون هیولا میخواد مشتاق به صورت به حساب بیاد. اگر عکسش میخواست بشه در مشبهون به ما اشتیاق مذکر به مؤنث رو مطرح میکردیم، چون مدعی اشتیاق هیولا به صورته، در مشبهون به اشتیاق مؤنث به مذکر رو ذکر کرده، گفته هیولا مشتاق است به صورت همونطور که مؤنث مشتاق است به مذکر. اگر ادعا میکرد اشتیاق صورت به هیولا رو، میگفت همونطور که مذکر مشتاق است به مؤنث. حالا تشبیه کردن هیولا به مؤنث مشکلی نداره، چون هیولا قابله، مؤنث هم به لحاظی قابله، و تشبیه کردن صورت به مذکر بازم اشکال نداره، چون صورت مؤثره، مذکر هم به نحوی مؤثره. اما این که بخواهیم اون حالتی رو که برای مؤنث نسبت به مذکر حاصل است اون را برای هیولا نسبت به صورت درست کنیم، این رو ابن سینا اشکال میکنه، ولی اصل تشبیه رو اشکال نمی کنه. تشبیه هیولا به مؤنث و تشبیه صورت به مذکر اشکالی نداره، ولی تشبیه حالت موجود بین هیولا و صورت به حالت موجود بین مؤنث و مذکر درست نیست. اینو ایشون قبول نداره، ابن سینا اینو قبول نداره. اگر اشتیاق رو تبدیل کنیم به احتیاج، ابن سینا قبول میکنه. اشتیاق رو تبدیل کنیم به استلزام، اینو قبول میکنه با تسامح، چون هیولا رو نمیشه گفت مستلزمه. مستلزم یه نوع تأثیره، یه نوع تأثیر داشتن هیولا اصلا تأثیر نداره، مگر اینکه به جای استلزام اقتضا رو بگذارید و از اقتضا تقاضا رو اراده کنید، که هیولا اقتضا دارد صورت رو، یعنی تقاضا دارد صورت رو. باز اقتضا یه نوع تأثیر گذاریه، اونو در برای هیولا به کار نمیبرید، اما تقاضا اشکال نداره. بگید هیولا تقاضا دارد صورت رو، این حرف درستیه. هیولا احتیاج دارد به صورت، این حرف درستیه. اما هیولا اشتیاق دارد به صورت، این مفهوم این درست نیست. چرا درست نیست؟ ابن سینا ابتدا اشتیاق رو به دو قسم تقسیم میکنه. در یک قسمش میگه بحث نداره، چون اختلافی نیست، همه این نوع اشتیاق رو از هیولا سلب میکنن، بنابراین دیگه احتیاج به بحث نداریم، مثلا منازعی در مسئله نداریم که بخوام باش نزاع کنیم، پس اون رو کنار میذاریم. یه نوع دیگر رو مورد بحث قرار میده تا آخر فصل پیش میاد. اشتیاق به دو قسم تقسیم میشه، یکی اشتیاق نفسانی و ارادی، دیگری اشتیاق طبیعی و تسخیری. اشتیاق نفسانی مثل اشتیاقی که موجودهای صاحب نفس واجدند، ما ها مثلا اشتیاق نفسانی داریم، یعنی نفسمون به سمتی کشش داره، میگیم این کشش رو میگیم اشتیاق نفسانی، اون سمت رو هم میگیم مشتاق الیه به اشتیاق نفسانی. قسم دوم اشتیاق طبیعیه که به قول ایشون تسخیری هم هست، یعنی اشتیاقی است که در طبیعت شیئه، و این چنین نیست که او اراده کند این اشتیاق بیاید، اراده نکند اشتیاق نیاید. در اختیار او نیست که بتواند جلوی این اشتیاق رو بگیرد یا این اشتیاق رو رها کند تا به سمت مشتاقون اله برود. این چنین اشتیاقی در تسخیر مبادی فوقه، اونها زمام این موجود طبیعی رو در یاد دارند و اشتیاق طبیعی رو در او ایجاد می کنند و تا این اشتیاق به مانعی برخورد نکنه تأثیرشو می زن. این اشتیاق اشتیاق طبیعی است که این چنین نیست که با اراده بیاید و با اراده برود. مبادی عالی این اشتیاق رو در این موجود طبیعی نهادن و این اشتیاق مثل خود اون موجود طبیعی مسخر اون مبادی است و این امر طبیعی موظف است که به همون مقتضای طبیعت خودش پیش رود. اگر اشتیاقی دارد، این اشتیاق چون مقتضای طبیعیش هست همیشه اعمال می کند مگر به مانع برخورد کند. مثل اشتیاق نفسانی نیست که بتونه مهارش کنه. این اشتیاق طبیعی خود به خود به سمت مشتاقون اله می رود اگر مانعی نباشد. درسته که این اشتیاق مثل خود این موجود در تسخیر اون مبادی عالی است، ولی همونطور که مبادی عالیه در طبیعت این موجود دخل و تصرفی نمی کنن بلکه طبیعت رو به او دادن تا تأثیر کند، در اشتیاق او هم دخل و تصرف نمی کنن، اشتیاق رو به او دادن تا به سرانجام برساند، تا به مشتاقون اله برسه. پس چیزی که مانع اشتیاق طبیعی می شود مانع بیرونیست، نه از طریق خود این مشتاق مانعی برای اشتیاق به وجود می آید، نه از طریق مبادی. مانع بیرونی ممکنه جلوی این اشتیاق رو بگیره. خب پس اشتیاق نفسانی روشن شد، اشتیاق طبیعی هم روشن شد. ابن سینا میگه در مورد هیولا اشتیاق نفسانی وجود نداره، چون هیولا نفس نداره که اشتیاق نفسانی داشته باشه. اشتیاق نفسانی یک حالتیست برای نفس، موجودی که نفس نداره این حالت رو هم نداره. و در این مسئله اختلافی نیست، هیچ کی قائل نیست که هیولا اشتیاق نفسانی داره، بلکه همه قبول دارن که اشتیاق نفسانی از هیولا منفیست. پس ما در اشتیاق نفسانی بحث نمی کنیم، زیرا منازعی در این مسئله نداریم. اما اشتیاق طبیعی تسخیری، اون رو خب بعضی ها ادعا کردن و خصم ما واقع شدن، ما باید اونها رو رد کنیم. ایشون ابتدا اشتیاق طبیعی رو توضیح میده، بعدن رد میکنه. اشتیاق یک امریست که محرکه و صاحبش را متحرک میکند. پس در هر جا که اشتیاق هست وعسی هست و انبعاثی، وعس از جانب اون قبه یعنی قبه اشتیاق، انبعاث از جانب صاحب قبه. قبه این صاحب قبه رو تحریک میکنه و صاحب قبه اون تحریک رو میپذیرد و متحرک میشود. پس در هر جا که قوه اشتیاق هست وعسیست و انبعاثی. وعس و انبعاثی که در اشتیاق طبیعی است علی سبیل سوق و الانسیاق، یعنی اون باعث سائق سوق میده، منبعث منساق سوق پیدا میکنه. پس اشتیاق طبیعی انبعاثش علی سبیل الانسیاق و بعثش علی سبیل سوق، یعنی بردن به سمت هدف و و مشتاقون الی، یا رفتن به سمت هدف و مشتاقون الی. اثر اشتیاق طبیعی رفتن به سمت هدف و مشتاقون الی. بعد مثال میزنن به سنگ، که سنگ وقتی که در محل غیر طبیعی قرار نمیگیره بلکه بالا برده میشه و رها میشه، میبینید که به سمت پایین میاد، چون اشتیاق به اون محل طبیعی و عین طبیعیش دارد. عین با الف، اشتیاق به عین طبیعی دارد، لذا این بدنه رو سوق میدهد به سمت پایین و این بدنه سنگ سوق پیدا میکند به سمت پایین که مشتاقون الهیشه. پس اشتیاقی که در سنگ هست سنگ رو منبعث میکنه و انبعاثی که برای سنگ پیدا میشه علا سبیل الانسیاقه، یعنی رفتن به صورت رفتن ظاهر میشه، رفتن به سمت اون موضع طبیعی خودش و این طبیعیش. این تفسیریست برای شوق و اشتیاق طبیعی که تو این تفسیر توجه کردید اصلا اراده اخذ نشد. گفتیم طبیعت یا طبیعت خود اون اشتیاق سوق میدهد و اون شیئی که دارای این قوه هست سوق میبیند و سوق پیدا میکند، روان میشود بدون اینکه اراده دخالت کند. امریست قهرن یا به عبارت دیگر طبیعتا داره انجام میشه، نه اینکه ارادتا انجام بشه. این تفسیر شوق طبیعی است. بعد از اینکه این تفسیر شوق طبیعی تمام میشه، ایشون وارد اشکال بر این قول میشه. عرض کردم دو تا اشکال وارد میکنه. نحوه ایراد این دو اشکال هم اینطوره که برای دو اشکال اول زمینه چینی میکنه بعدن وارد اشکال میشه. یعنی دو تا زمینه و دو تا مقدمه اول گفته میشه، بعد از این دو مقدمه استفاده میشه، که استفاده از دو مقدمه یعنی طرح دو اشکال به تفصیل. بعد که اشکالات تموم میشه به اون دو مسئله که از خارج از کردن میپردازه. حالا این قسمتی که خوندم تفصیل کنم تا بقیهش برسیم. صفحه 20 این سطح 8 و قد یاد کرو فی مثل هازل موضع گاهی در مثل این موضع ذکر می شود حال شوق هیولا الی سوره. این که میگه فی مثل هذا الموضع، یعنی هم در اینجا که بحث مبادی هست که به خاطر بحث مبادی هیولا و صورت مطرح می شوند، این بحث اشتیاق مطرح می شود، هم در جاهای دیگری که باز به مناسبت بحث هیولا و صورت مطرح می شود. پس در این موضع و مثل این موضع این بحث مطرحه، اختصاصا در این موضع نیست. این موضع یعنی موضعی که بحث در مبادی جسمه، در مبادی جسم به هیولا و صورت اشاره میشه و جا پیدا میشود برای طرح اشتیاق هیولا به صورت. اما هیولا و صورت فقط در این موضع طرح نمیشن، در جای دیگه هم طرح میشن. اونجا هم جای طرح این بحث هست که آیا هیولا مشتاق به صورت هست یا نیست. پس گاهی ذکر میشه در مثل این موضع حال شوق هیولا به صورت. و تشبه ها بل انسا، یعنی حال تشبه هیولا به مؤنث، اگر تشبه ها بخونیم عطف بر شوق میشه، معنیش اینه که و حال تشبه ها به الانس. اگر تشبه ها بخونیم عطف بر خود حال دیگه حال بر سرش در نمیاد، یعنی یذکر حال شوق هیولا و یذکر تشبه هیولا به الانس و تشبه صورت به زشر. میفرماد به هازا شیء لست و افهمه، شروع میکنه به بیان اشکال، اما قبل از اینکه وارد اشکال بشه محل بحث رو تحریک میکنه که محل بحث کجاست. محل بحث در اشتیاق نفسانیست یا محل بحث اشتیاق طبیعیست؟ می‌فرماد و حل بس اشتیاق نفسانی نیست. اما شوق نفسانی فلا یختلف و فی سلبه عن الهیولا، در سلب این شوق از هیولا اختلاف نمی‌شود، هیچ منازعی وجود نداره. چرا؟ چون هیولا نفس نداره و شوق نفسانی مخصوص موجودات صاحب نفسه. اگر هیولا نفس نداره معلومه دیگه شوق نفسانی نداره، احتیاج به بحث نداره. هیچ کی برای هیولا قائل به نفس نشده و در نتیجه هیچ کس برای هیولا قائل به شوق نفسانی نشده. و چون شوق نفسانی مدعی نداره ما وارد بحثش نمیشیم. اگرچه همین الان روشن شد که شوق نفسانی نیست، وقتی گفتیم نفس نیست معلومه دیگه شوق نفسانی نیست، احتیاج به بحث نداره. و اما شوق تسخیری طبیعی الذی یکون و انبعاثه علی سبیل الانسیاق، شوق تسخیری طبیعی که انبعاثش علی سبیل الانسیاقه، یعنی منبعث شدن از این شوق به سبیل انسیاق، یعنی به این نحو ظاهر میشه. یعنی شوق طبیعی همون با سوق دادن ظاهر میشه، با سوق پیدا کردن هم ظاهر میشه. یعنی وقتی که دیدیم موجودی حرکت کرد معلوم میشه به سمت متحرکون الی اشتیاق دارد، ولی حرکت نمیشه اگر طبیعتا حرکت کنه نه قصرا. کمال الحجر الی تسفل، ما یک کما کنایه از اشتیاق، یعنی کل اشتیاق لذی للحجر الی تسفل، مثل اشتیاقی که برای حجر به پایین آمدن، تسفل یعنی پایین آمدن، فرود آمدن حاصله. این اشتیاق اشتیاق طبیعیه، اشتیاق نفسانی نیست. چرا حجر این چنین سوقی دارد؟ لیستکن لبعت نقص لهو فی عینه طبیعی، این فی عینه طبیعی میتونه متعلق به نقص باشه، میتونه متعلق به استکمال باشه. اگر متعلق به نقص باشه اینطور معنا میشه، حجر میخواهد، میخواهد طبیعی نه میخواهد ارادی، حجر میخواهد کامل شود. این میخواهد رو از باب استفاده لیستکمل دست آورده. لیستکمل این طلب که من ترجمهش میکنم به میخواهد، زیرا که حجر میخواهد کامل شود بعد از نقصی که برای حجر در عین و مکان طبیعیش حاصل شده. بعد از اون نقصی که در عین طبیعی حاصل شده میخواد کامل بشه. این در صورتی که فی عین طبیعی رو متعلق به نقص بگیرید. اما اگر متعلق به کمال بگیرید اینطور معنا میشه، حجر بعد از این که نقصی برایش حاصل شده میخواهد کامل شود در عین طبیعی خودش و با رسیدن به عین طبیعی به کمال لایقش برسه. اشکالی هم نداره که فی عین طبیعی رو متعلق به هر دو بگیرید. اگر متعلق به هر دو گرفتید که خب مطلب روشنه، اگر خواستید متعلق به یکی از این دو بگیرید ارجح اینه که متعلق به لیستکمل باشه، تعلقش به نقص خیلی مطلوب نیست، خوبه بد نیست، صحیحه با فاسد نیست، اما با داشتن لیستکمل تعلقش به لیستکمل بهتره. البته اگر خواستید متعلق به هر دو بگیرید اینطور باید عمل کنید، متعلق به یکی بگیرید برای دیگری تقدیر بگیرید، ولی یه دونه ظرف رو به دو تا چیز تعلق ندید. در جایی دیگه که من میگم متعلق به هر دو بگیرید معنی همینه، یعنی تعلق رو به یکی بدید برای یکی دیگه تقدیر بگیرید.
یعنی نمکنش
نقص بشه، چون قبلنگو بس شکون براش نقص
حساب
میشه. نه، سکون براش نقص نیست. اگر از مکان طبیعی بیرون بیاد، بیرون آمدن از مکان طبیعی براش نقصه، لذا او به صورت طبیعی در صدد برمیاد که این نقص رو برطرف کنه و به سمت کمالی که ورود در مکان طبیعی حرکت کنه. ولی سکون براش نقص نیست، وقتی که تو مکان طبیعی خودش هست ساکنه و در اون هنگام سکون کمالش رو داره، پس سکون نقص نیست، بیرون آمدن از عین طبیعی نقصه. و الا اگه سکون نقص بود نباید به سمت سکون میرفت. این داره به سمت سکون میره، پس معلوم میشه سکون درش کماله نه نقص.
اون موقع باید در مکان دوم میشیم که وای میسه، باید بگیم اونجا هم ناقص.
مکان دوم مکان قصری یا طبیعیه؟
که...
اگر مکان دوم مکان اول هر مکان طبیعی بود کماله براش، سکونش کماله. تو مکان قصری به ایست حرف دیگه است، اینجا نگرش داشتن. مثلا کف دست ما، البته کف دست ما فعلا مکان طبیعیشه، رضا ساکنه، فعلا مکان طبیعیشه. دست رو بکشید بیرون، بکشید کنار، مکان طبیعیش ازش گرفته میشه، دو مرتبه حرکت میکنه به سمت مکان طبیعی. پس اگر در مکان قصری هم بایستد اما آرام بگیرد، نه فشار بیاری که بیاد پایین، در اون هنگام میشه مکان طبیعی. البته میگن در مکان طبیعی دیگه طبیعت فعالیت نمی کنه، لذا اون سنگینی رو و فشار توش نیست. یه ذره از زمین بلندش کنید فشار رو احساس میکنید، رو زمین قرارش کنید فشار نیست، تو مکان طبیعیشه. البته ممکنه شما بگید که ما روی زمین هم فشار رو برای سنگ ثابت میکنیم اگرچه احساس نمیکنیم. ثابت میکنیم به این بیان که سنگ وقتی روی زمین قرار میگیره اثر میذاره روی زمین، جا میندازه روی زمین، گود میکنه زمین رو به اندازه وزن خودش، و این نشون میده که روی زمین هم داره فشار وارد میکنه. پس هنوز آرام نگرفته. حقم همینه، فلاسفه هم قبول داره، سنگ روی زمین بازم آرام نگرفته. این باید بیاد تو مرکز عالم، تو مرکز عالم بیاد آرام میگیره، اونجا دیگه بیشه بیگه از میده، اونجا دیگه فشار نمیاره. مثل خود زمین، خود زمین الان در مرکز عالمه، وقتی در مرکز عالم دیگه فشار و چیزی نمیاره، تو همون مرکز ثابت. اگه از مرکز بیرون بیاد فشار میاره که کسی نمیتونه بیرونش بیاره. خب این حرف ها حرف های عقلیه، حرف های تجربی نیست، کسی تجربه نشده که زمین اینجا بیوزن و اونجا بابزن، اینا حرف های عقلیه. شی اگر در مکان طبیعی قرار بگیره طبیعتش ایجاد حرکت نمی کنه، چون ایجاد حرکت نمی کنه فشاری نداره. اما اگر در مکان طبیعی نباشه طبیعت به فعالیت میفته که میخواد اون قوه قاصر رو که او رو از این مکان طبیعی بیرون برده خونسا کنه، درگیر میشه با اون قوه قاصره و بعد از مدتی بر قوه قاصر غالب میشه، ولو مدتی طولانی، چون میگن قصر لا یدوم، قاصر نمیتواند تا ابد قصرش رو ادامه بده، بالاخره طبیعت پیروز میشه. وقتی فیروز رو به سمت مکان طبیعی میره و ساکن میشه، اینا مطالب عقلی است، قانونه. یعنی وقتی شیعی دارای طبیعت است و طبیعت قدرت تحریک و تسکین دارد، این همه تعریف هاست که برش شده، طبیعت قدرت تحریک و تسکین دارد، در وقتی که طبیعت فعال نیست تحریکی نیست، و در اون وقتی که طبیعت در مکان طبیعی خودش باشه دیگه تحریک نیست. وقتی تحریک نیست وزن نیست، فشار نیست، چون طبیعت کاری انجام نمیده، طبیعت آرام. نه، یه اراده عامی، یه اراده عامی برای مبادی عالی هست که اراده کردن هرگاه این سنگ از این مکان طبیعی بیرون بیاد به سمت مکان طبیعی بر اثر طبیعتی که دارد حرکت کند. یه اراده عامه که مبادی عالیه دارن، و این سنگ مسخر همین اراده عام، و با این اراده عام داره کارش انجام میده. اگه این اراده عام گرفته بشه طبیعت دیگه نمیتونه فعالیت کنه، چون پشتیبان این طبیعت اون مبدأ فاعلی است. همه مبادی فاعلیه به جز مبدا فاعلیه واجب پشتیبان لازم داره. اگر اون پشتیبان دستش رو از مدد و کمک بکشه این طبیعت نیسته، نمیتونه فعالیت کنه. بنابراین همه موجودات مسخرن، حتی نفوس هم مسخر اراده کلی هست. البته در نفوس اجازه داده شده که اراده رو عوض کنند، بعضی نفوسی که مریدند مثل نفس انسانی که داره اختیاره، بهش اجازه داده شده که اون تسخیر رو تا حدی که مجازه عوض کنه. اصل تسخیر رو عوض نمیتونه بکنه، ولی تا حدی که بهش اجازه داده شده میتونه در این محدوده تسخیر شده فعالیت ارادی کنه، که بازم در واقع نمیشه گفت تسخیر رو به هم زده، بلکه در همون محدوده تسخیر شده داره فعالیت‌های آزاد میکنه، نه اینکه در به هم زدن تسخیر آزاد باشه. محدوده تسخیرش وسیع‌تر از محدوده تسخیر بقیه است. بقیه یه تسخیر زیغی دارن که باید همون اجرا کنن، یه تسخیر وسیعی داره بهش اجازه داده شده در همون محدوده وسیع آزاد عمل کنه. پس همه موجودات مسخرن، مرید و غیر مرید.
جنس خودش
مرده اینه
تسخیری که داره یا نه قرده سانانی قرده سپاشده است که در جنسی و جنسی یا نه به گروش تو جنسی
این الجنس و الالجنس یمین یه وقت دست افراد معمولی میفته اینطوری تفسیر میشه که جنس به سمت جنس میل طبیعی دارد، یا آنجا که اراده باشد میل ارادی دارد. مثلا منظور از جنس هم در اینجا جنس لغوی است نه جنس منطقی، یعنی النوع الالنوع یمی، اون که هم شی به سمت مجانس خودش و هم نوع خودش تمایل داره. منظور جنس منطقی نیست. این عرض کردن یا میل طبیعی است یا میل ارادی. در موجوداتی که اراده دارن میل ارادی است، در موجوداتی که طبیعت دارن میل طبیعی است. این دست که دست مردم عادی بیفته اینجوری معنیش میکنن، میل طبیعی دارد به سمت جنس خودش یا میل ارادی دارد. ولی به دست کسانی که با علوم غریبه سر و کار دارن یا جز عرفا به حساب میان بیفته، میگن همه موجودات میل ارادی دارن به جنس خودشون، اثبات میکنن که میل ارادی دارن و با اراده، ولی همون اراده ضعیفی که خدا درشون نهاده، به سمت دیگری و به سمت مجانس خودشون میرند. شخصی از کسانی که مطلع بر علوم غریبه بود که تمام انگشتاش هم انگشتر کرده بود، هر پنجتای دست راست و پنجتای دست چپ، به من میگفتش که این سنگ ها اثرات خاص دارند و حتما باید دست من باشند. بعد یه سنگی رو نشون داد، گفت اینا رو شما ها تشخیص میدید، این سنگ مذکره. یه تایی داشت که الان دست من نیست، اون وقتی که به من نشون میده گفت دست من نیست، این تا مؤنث بود، من این دوتا رو نمیتونستم از هم جدا کنم. گاهی جدا می کردم مصیبت برام درست می شد، یعنی اجازه طولانی. گفت یه نفر این سنگو از من امانت گرفت، بهش گفتم حتما برگردون الا برات مشکل درست میشه، یعنی برگردون که پیش تای خودش باشه الا برات مشکل درست میشه. گفت گوش نکرد برات من گوش نکرد، هرچی هم بهش گفتم این سنگو من بده عمل نکرد، تا وقتی زندگیش از هم پاشید هم سنگو تقدیم نکرد، بعد دوباره زندگی شروع به راه شد. اون مدعی بود که اینها مذکر مؤنث دارن، اشتیاق به هم دیگه دارن، اشتیاقشون هم اشتیاق ارادیه، اراده میکنن، تأثیر میذارن، و اینطور که به صورت عادی دیده میشه، سنگ سنگ نیست. سنگ یه موجود زنده، یه موریده. اون اینطور ادعا میکرد. خب صدرا هم که این اثبات کرده به مسئله با استدلال عقلی، بنابراین خیلی نباید استبعاد کرد. الجنس و الالجنس یمیل، این رو به دست عارف یا به دست صاحب علم قریبه بدید، اینجوری تفسیر میکنه که هر شیئی به سمت هم نوع خودش میل ارادی داره و کشش نفسانی داره، چون همه موجودات نفس دارند، ولی ما نمیدونیم. ما جمعان میکنیم در علم خودمون که بعضی ها نفس دارن بعضی ندارن، به واقعیت کار نداریم، به تشخیص خودمون کار داریم. این تقسیمی که ما میکنیم تقسیمی است که به تشخیص ماست، و الا در واقعیت نباید موجودات رو به صاحب نفس و فاقد نفس تقسیم کرد. همه رو باید واجد نفس دونست، منتها نفس ها متفاوتن، درجات نفس مختلف. اصلا ابن سینا الجنس و الالجنس یمیل رو در اینجا قبول نداره. حالا بعدا میاد، من نخواستم عرض کنم، بعدا میاد میگه نفع عرفا و صوفی هست. همین کلمه عرض کرد، میدونه مکره ولی قبول نداره، میگه نفع صوفی هست. من نمیفهمم، من فیلسوف هم نمیفهمم. اگه میخوای بفهمی برو پیش صوفی ها، اونا بهت حالی میکنه. خودش هم میگه، میگه رجوع کن به دیگری، اون بهت حالی میکنه، من نمیتونم حالی کنم چون قبول نداره. اینا رو بعدا میاد بحثش، و بعدم توضیح داده میشه که خود ابن سینا رساله عشق نوشته. چجور این عشق هیولا به صورت داره منکر میشه؟ خودش رساله عشق نوشته. این باید بعدم بحث بشه، انشالله درسش میاد. وقتی ایشون ادعا میکنه که این قول صوفی است و ردش میکنه، وقت باید این مسئله مطرح میشه که تو خودت رساله عشق نوشتی، اونجا چطور اینا توضیح کردی؟ بله بله، رسالهش موجوده و در بعضی کتب مورد استناده، عنوان شاهد آورده میشه. رساله کوچیکیه، خیلی بزرگ نیست. فهاز الشوق ایزن بعیدون انها، این جواب اماست. و گفتیم اما شوق و نفسانی فلا یختلف، بعد گفتیم و اما شوق و تسخیری و طبیعی، حالا میگیم فهاز شوق ایزن بعیدون انها. شوق تسخیری طبیعی بعیدون انها، زمیرا گاهی مذکر میاد، به هیولا هم برمیگرده، با اینکه هیولا باش معامله مؤنث میشه. علت مذکر آوردن اینه که بالاخره هیولا جوهره، به اعتبار جوهر بودن زمیر مذکر میاد. فلقد کان یجوز ان تکون الهیولا مشتاقتن الی الصوره لو کان هناک خلون، خط بعد، و کان لها ان تتحرش به نفسها. جایز است که هیولا مشتاق الی الصوره باشد در این دو شرط: یکی کان هناک خلون، یکی کان لها ان تتحرش به نفسها. این دوتا شرطی که کرده زمینه دوتا اشکاله، ورود تو اشکال نیست، بعدا وارد اشکال میشه، اما در همینجا دوتا اشکال داره اعلام میکنه. یا اصلا میشه گفت در همینجا هم داره وارد دوتا اشکال میشه. حالا نگیم زمینه چینی میکنه، زمینه چینی کرده بی نداره، اما در همینجا هم بگیم وارد دوتا اشکال میشه. اشکال اول اینه که هیولا اگر خالی از صورت بشود اشتیاق به صورت پیدا میکند، اگر تازه ما اشتیاق رو قبول کنیم، اشتیاق طبیعی رو، در وقتی قبول میکنیم که هیولا فاقد صورت بشه. هیولایی که هرگز از صورت جدا نمیشود صدق نمیکنه که اشتیاق به صورت دارد و به سمت صورت میرود، چون توجه داشتید ما اشتیاق طبیعی رو گفتیم انبعاثش علا سبیل انسیاقه، صرف داشتن شوق برای ما مطرح نیست، شوق پیدا کردن برای ما مطرحه. اگر اشتیاق هست باید انسیاق باشه، اگر حیولا اشتیاق به صورت داره باید به سمت صورت روان بشه، ولی صورت رو دائما در بغل گرفته مشتاق به اون هست، اون اصلا موضوع بحث ما نیست که بگید اشتیاق به صورت دارد و صورتی که همیشه کنارش، این اشتیاق موضوع بحث ما نیست. ما داریم در اشتیاقی بحث میکنیم که انبعاثش علی سبیل الانسیاقه، یعنی مشتاق باید به سمت مشتاق الاله انسیاق پیدا کنه، روان بشه. اگر حیولا صورت رو داره دیگه روان شدن به سمت صورت معنی نداره، پس اشتیاق معنی نداره. بنابراین در صورتی میتوانید اشتیاق رو برای حیولا ثابت کنید با قطع نظر از اشکال دیگری که میکنید، برفرض اشکال نداشته باشه، بعدا میخواییم گفت نه اشکال داره، برفرض اشکال نداشته باشه، در صورتی میتونید شما این اشتیاق رو برای حیولا ثابت کنید که حیولا بی صورت باشه، تا بر اثر این اشتیاق به سمت اون صورتی که مشتاق الهی شده. اما اگر هرگز بی صورت نمیشه اشتیاق معنی نداره. این اشکال اولیشونه که البته تفصیل ندادم، مختصر است. اشکال دوم، حیولا اگر مشتاق باشد به سمت صورت باید حرکت کند، حرکت کردن یعنی اقدام کردن، حیولا کارش اقدام کردن نیست، کارش فقط پذیرفتنه، او اکتساب نمی کند چیزی را تا اقدام کند به اکتساب صورت، او اگر صورتی بشتدن قبول میکنه، نه خودش دنبال صورت را بیفته، در حالی که اگر اشتیاق داشت باید دنبال صورت میرفت. شأن حیولا اکتساب نیست، تا شما بگویید بر اثر اشتیاق به صورت صورت را اکتساب میکند یا اقدام به اکتساب میکند، این اشکال دوم. اشکال دوم قوی تر از اشکال اول. اشکال دوم میگه اصلا حیولا نمیتونه اشتیاق داشته باشه. اشکال اول میگه در صورتی که صورت رو نداشت میتونه اشتیاق داشته باشه. لذا عرض کردم در اشکال اول چی عرض میکردم، گفتم با قطع نظر از اشکال دیگر، با قطع نظر از اشکال دیگر حیولا اگر از صورت خالی بود به سمت صورت اشتیاق پیدا میکنه، و الا اگر اشکال دوم رو ملاحظه کنیم اصلا اشتیاق به صورت درش معنی نداره، حتی در وقتی که خالی از صورت، اگر خالی از صورت باشه اشتیاق برش معنی نداره، چون حالت قدرت اکتساب نداره، اشتیاق مستلزم اکتسابه و حیولا قدرت اکتساب نداره. اگه قدرت اکتساب نداشت اشتیاقی که زمین اکتسابش داده نمیشه بله لغوه، همونطور که اول بحث شد، اگر اشتیاق به موجودی بیدیم که از این اشتیاق نتونه استفاده کنه اون کار لغوی شده و جهان خلقت کار لغو انجام نمیده. پس اشتیاق رو به موجودی که قدرت اکتساب نداره افاظه نمی کنه، بنابراین حیوله اصلا اشتیاق نداره چه با صورت باشه چه خالی از صورت. این اشکال دوم ماست. اشکال اول اینه که بر فرضم قدرت اکتساب داشت و می تواند صاحب اشتیاق شود، در صورتی بهش اشتیاق داده می شد که از صورت خالی باشد، چون اشتیاقی که در اینجا مطرحه صرف اون وابستگی درونی نیست، بلکه اشتیاقی است که منشأ انسیاق شود، یعنی باید به سمت مشتاق الاله بره. حیولا اگر صورت رو داشته باشه که به سمت مشتاق الاله نمیره، پس اشتیاق اینجا معنی نداره. مگر مرادتون از اشتیاق اون آرامش باشد که نه به سمت معشوق کنار عاشق هست، خب عاشق آرامه، اگه این اشتیاق مرادتون باشه یه بحث دیگه است. هر موجودی با موجود وابسته خودش اشتیاق درونی داره، همه جهان با شوق اراده میشه، همه به هم مرتبطند و همه مشتاق الله تعالی هستند، همه مشتاق به غایتشون و همه غایت ها مشتاق به غایت الکل. خلاصه رسالت العشق ابن سینا رو الان گفتم و اشکالی هم که بعدا مطرح میشه با همین حرف جواب داده میشه. رسالت العشقی که ایشون ثابت میکنه که همه موجودات به هم پیوند دارن به وسیله عشقی که دارن، نه پیوند، نه که عشق دارن که به سمت هم روان شدن، همه به هم مشتاقن، همه به هم چسبیدن، همه با هم مرتبطن. این ارتباط، ارتباط اشتیاقی است و همه جهان وابسته به خداست که او مشتاقون الیه کل موجودات. حالا اون رساله عشق هم خودتون مراجعه میکنه، یه مختصرش اومده نرسید. خب این دوتا اشکاله که ابن سینا مطرح میکنه و هیچ کدومش هم جواب داده نمیشه، یعنی اشکالات وارده. اما اشکال اول، در اشکال اول سه تا فرض مطرح میکنه. میگه اگر یکی از این سه فرض حاصل شود، تصور میشود که بگوییم هیولا مشتاق به صورت. اما اگر هیچ کدام از این سه فرض مطرح نشدن و هر سه فرض محال بودن، اثبات اشتیاق برای هیولا محال. او سه تا فرض رو مطرح میکنه و هر سه رو محال میکنه، قهرن وجود اشتیاق محال میشه. فرض اول اینه که هیولا بی صورت باشه. از اول خدا هیولا رو بی آفرینه بی صورت، مدتی رهایش کند و او به سمت صورت برود. این یه فرض. یه فرض دیگه این که از اول خدا به صورت رو داده ولی او از این صورت دلتنگ شده، خسته شده، دیگه حوصله‌اش سر رفته، میخواد صورت رو عوض کنه. اینو از دست میده، سمت صورت دیگری که مشتاقون الهی جدیدش میره. دلتنگی، خستگی برای هیولا پیش میاد و از این صورت خسته میشه، میخواد رهاش کنه. اینه فرض دوم. فرض سوم، هیولا موجودی نیست که به صورتی قانع بشه، بلکه دنبال اینه که صورتهایی رو جمع کنه. به یه صورت قانع نمیشه، این صورت رو بهش دادن ولی مشتاق به صورت دیگر هست، لذا دنبال صورت دیگه میره تا اون صورت دیگر هم کسب کنه. اینجا دو تا فرض مطرحه. ابن سینا فقط یه فرض مطرح میکنه. فرضی که ابن سینا مطرح شده همین بود که عرض شد که هیولا به سمت اجتماع صور میره، یه صورت داره به این قانه نیست، صورت دیگه میخواد بگیره که چند چه صورت پیدا کنه. اینو مطرح میکنه. یه فرض دیگه اینی که به این صورت قانه نیست، دنبال صورت کامل تره و همین صورت رو میخواد کامل کنه، نه که این صورت رو از دست بده یه صورت دیگه بگیره، همین رو میخواد کامل کنه. پس قانع نیست دو جور معنی میشه، قانع نیست به این صورت ضعیف بلکه صورت کامل و طالبه. این رو نیست نمطرح نمی کنه. یکی قانع نیست به این صورت واحد، صورت صور متعدد میخواد، این رو مطرح نمی کنه. پس ما در وقتی به فرض سوم رسیدیم باید این فرض استکمال هم مطرح کنیم، ببینیم اون وضعش چی میشه. آیا میتونیم در باب صورت کامل اشتیاق طبیعی رو برای هیولا ثابت کنیم یا اونجا هم نمیتونیم؟ این باید مطرح بشه. ابن سینا مطرحش نکرده. خب حالا این سه تا فرض رو یا بفرمایید چهار تا فرض رو در پیش داریم، باید هر چهار تا رو باطل کنیم. اگر هر چهار تا باطل شد، ثابت میشود که هیولا اشتیاق به صورت نداره. اما اگر یکی از اینها باقی مون و نتونست باطل بشه، میتونید کسی ادعا کند که هیولا اشتیاق به صورت داره، صورت رو ندارد به سمت صورت میرود، یا از این صورت خسته شده رهاش میکنه به سمت صورت دیگه میره، یا به این صورت قانع نیست به سمت صورت دوم میره، یا ما گفتیم به این صورت ناقص قانع نیست صورت کامل میطلبه. یکی از اینها با ثابت بشه، تا ثابت بشه که هیولا مشتاق به صورته، ولی هر کدوم از این، اگر این چهار تا فرض هر چهار تا باطل شد، اشتیاق اثبات نمیشه. لذا ابن سینا وارد ابطال این فرض ها میشه، یکی یکی فرض ها رو باطل میکنه. اما فرض اول، فرض اول رو باطل میکنه به این که واضح هست که هیولا خالی از صورت آفریده نمیشه، چون هیولا موجود بالقوه است و موجود بالقوه متحصل نیست و موجودی که متحصل نیست موجود نیست. موجود رو باید بالفعل کرد، متحصل کرد تا موجود بشه. شیء رو باید متحصل کرد، بالفعل کرد تا موجود بشه. این روشنه، همه هم قبول دارن که هیولا بی صورت آفریده نمیشه. پس این چنین نیست که بی صورت آفریده شود و مشتاق به صورت باشد و به سمت کسب صورت حرکت کند. این روشنه، این فرض خیلی معطلش نمیشه. فرض دوم فرض ملالته که هیولا دلتنگ بشه، خسته بشه از صورتی که داره و بخواد او رو تبدیل کنه به صورتی دیگر. این فرضشون به دو تا احتمال تقسیم میکنه و هر دو احتمال رو باطل میکنه و احتمال سوم دیگه وجود نداره. وقتی هر دو احتمال باطل شد و فرض احتمال دیگری در وردش نبود، خود فرض باطل میشه. یعنی تمام صوری که در این فرض تصور میشن همه باطلن. خب معلوم میشه خود فرض باطل. ایشون تمام صور متصوره در این فرض ملالت رو باطل میکنه و بعد نتیجه میگیره که اصل این فرض باطل. بعد وارد فرض سوم میشه. در فرض سوم هم ایشون اینطور میگه، میگه که صوری که در اینجا هیولا میخواد جمع کنه صور مزاده هستن، نمیگیم مناقضه هستن، مزاده هستن. و صور مزاده رو با اشتیاق نفسانی میشه جمع کرد، اما با اشتیاق طبیعی نمیشه جمع کرد. نفس ما ممکنه صور مزاده رو تصور کنه یا مشتاق باشه، ولو نتواند مشتاقون الیهایش را در یه جا جمع کند، ولی اشتیاقش اشکال نداره. این آدم هم سیاهی رو دوست داره هم سفیدی رو، هم شیرین رو دوست داره هم ترشی رو، دوتا مزاد رو با هم دوست داره. ولو این دوتا مزاد رو که مشتاقون الیه هم در یه جا جمع نمی کنه، بلکه به تعاقب به دست میاره، ولی بالاخره اشتیاقش نسبت به هر دو هم یعنی هست. پس اشتیاق نفسانی میتواند به صور و مزاد تعلق بگیره، ولی اشتیاق طبیعی نمیتونه تعلق بگیره به بیانی که خواهیم گفت. و بحث ما در اشتیاق نفسانی نیست، بحث ما در اشتیاق طبیعی است. پس من فرض سوم هم باطل میشه، چون نمیتونه تعلق بگیره به صور متعدد. این سه تا فرض رو اینشون باطل میکنه که من فرض اول رو توضیح دادم، فرض دو و سه رو به اجمال گفتم وقتی رسیدم از خواهم کرد. فهاز شوق ایزن بعیدون انها، این شوق طبیعی تسخیری هم از هیولا بعیده. به این دلیل فلقد کان یجوز ان تکون الهیولا مشتاقتن الاسوره لو کان، به تحقیق جایز است. کان یجوز یعنی این چنین است که جایز است، به تغییر این چنین است که جایز از هیولا مشتاق به صورت باشد، اگر و اگر، اگر این دو شرط حاصل باشند، وقت جایز است که هیولا مشتاق به صورت باشد. ولی اگر یکی از این دو شرط یا هر دو منتفی بودند، هیولا دیگه جایز نیست مشتاق باشد. لوکان هناچه خلبون ان صبر کله ها، این لوکانه اشاره به اشکال اوله. اگر یکی از این سه فرض اتفاق بیفتد که کان هناک، یعنی در باب هیولا، هناک یعنی در باب هیولا، اتفاق بیفتد خل و ان صبر کله ها، خالی بودن از همه صبر اتفاق بیفته، هیولای پیدا کنید، حالا در اول خلقت یا در ادامه، کاملا برهنه بشه از صورت، وقت میتونید بگید این مشتاق به صورت، ولی وقتی صورت کنارش هست دیگه اشتیاق من نداره، مگر اون اشتیاقی که هست کردن، اشتیاقی که ارتباط همه اشیا به هم دیگر رو توجیه میکنه که در رسالت العشق ابن سینا آمده، اون اشتیاق اشکال نداره. در وقتی صورت همراه هیولاست اون اشتیاق حاصله، ولی اشتیاقی که علا سبیل انسیاق باشد حاصل نیست، چون چیزی از دستش نرفته که به دنبال او بره. این فرض اول بود. او ملالون فی صورت مقارنته، این فرض دوم. یا این که برای هیولا ملال یعنی دلتنگی و خستگی حاصل شده باشد درباره صورتی که همراهش. کلمه فی تو کتاب ما افتاده و تر تمام نسخ موجوده، تمام نسخی که من دیدم توش موجوده. او ملالون فی صورت مقارنه، که فی رو من درباره معنا کرده، درباره صورت مقارن برای هیولا ملالی حاصل بشه، صورتی که همراهشه. خب وقتی ملال پیدا شد دلش میخواد اینو از دست بده، یکی دیگه بگیره، اشتیاق پیدا میکنه به یکی دیگه، دیگه از این موجود و مقارن متنفر میشه، مشتاق میشه با این یکی دیگه، هم تنفر براش درست میشه هم اشتیاق. سوم، او فقدان القناعه بما يحصل من الصبر المكمله اياها نوعا، یا قانع نشود این هیولا، صورتو بهش دادن خالی از صورت نیست، فرض اول نیست، از صورت ملال پیدا نشده، حاضر این صورت مقارن رو داشته باشه، پس فرض دوم نیست، ولی قانع نیست، به این صورت اکتفا نمیکنه، میگه صورت بعدی هم میخوام. فقدان القناعه به ما یحصل، قانع نیست اون صورتی که حاصل شد، اون صورت حاصل قانع نیست، بازم صورت دیگه میخواد تحصیل کنه. اون که یحصل چیست؟ من از صبر. توجه کنید صورت جسمی یکی بیشتر نیست، لذا اصلا معنا نداره هیولا بگه من به یکی قانع نیستم دوتا میخوام، اصلا اون صورت جسمی دوتا نداریم، صورت جسمی در کل جان یکی، مگر اشخاصش متعدد بشه، ولی صورت جسمی یکی. پس صورت نمیتونه بگه من به صورت جسمی قانع نیستم، حتما اگر بخواد قانع نباشه به صورت نوعی قانع نیست، یعنی چند تا صورت نوعی میخوام تا با گرفتن هر یک بشود نوعی، هر کدوم از صورت نوعیه مکملن، یعنی شی رو تکمیل میکنن به عنوان یک نوع، تا وقتی نیمدن اون شی کامل نشده به عنوان یک نوع، وقتی صورت نوعی میاد اون شی به عنوان یک نوع کامل میشه. پس صورت نوعی مکمل و شیعه هست نوعا، مکمل و جنسه هست نوعا، همونطور که فصل جنس رو تکمیل میکند به عنوان یک نوع، یعنی جنس رو نوع میسازد، این صورت نوعی هم جسم را نوع میسازد یا هیولا رو نوع میسازد. پس اگر هیولا بخواهد قناعت نکند حتما به صورت نوعی قناعت نمی کند، صورت نوعیی که هیولا رو نوع میسازد، نه صورت جسمیی که هیولا رو جسم کند، و اون نمیتونه قناعت نکند، اون یکی بیشتر نیست، اصلا نمیتونه طالب دوتا باشه، لذا پشترش ایشون مایه مایه سر رو تفسیر میکنه، میگه من از صبر مکملت ایاها نوعن، اون ما یحصل از صبری است که هیولا رو به عنوان یک نوع کامل میکنه، این صبر نوعیه، میتونه بگه من قانع نیستم به یک صورت نوعی بلکه بیش از یکی میخوام، اینا فرض است. پس میتونیم هیولا رو مشتاق حساب کنیم در صورتی که یکی از این صفات اتفاق بیفته. و کانه بعدن خواهیم که پیش کنم از این صفات اتفاق نمیفته، این لوکانم مقدم و تالیه، و میگیم هر سه تالی باطل، وقتی هر سه تالی باطل شد مقدمم که وجود اشتیاق باطله، این حالا بعدن تتمه این کلام بعدن میاد. قبل از اینکه ایشون تالی رو ابطال کنه و اشکال اول رو تا آخر پیش ببره، رفت سراغ اشکال دوم و کان لها. این و کان لها زمینه اشکال دومه که بعدن واردش میشه، اما الان فعلا مقدمه شده میگه و کان لها، یعنی لو کان لها، عرصه بر اون کانه قبل بود. هیولا میتواند مشتاق به حساب بیاید اگر برای هیولا این حق باشد که تتحرش به نفسها الاکتساب صورت. اگر این حق داشته باشه که به نفسها به سمت اکتساب صورت بره، به نفسها یعنی بدون صورت، بدون همراه، با همراه میتونه به طرف اکتساب کمالات بره، نه به طرف اکتساب صورت. اگه صورتی گرفت دیگه به طرف اکتساب صورت نمیره. اما مگر اینکه صورتی اسمیه بگیره، بعد با صورتی اسمیه به سمت اکتساب صورت نوعیه بره. ولی اگر صورت نوعیه گرفت، صورتی اسمیه گرفت، دیگه به سمت اکتساب صورت نمیره، به سمت اکتساب کمالات ثانیه میره. ولی ما میخوام بگیم که اصلا هیولا اگر منفرد باشد به سمت هیچ اکتسابی نمیرد، در حال انفراد نه به سمت اکتساب صورت میره که کمال اولشه، نه به سمت اکتساب اوصاف دیگر میرود که کمال ثانیشه. اصلا اون قدرت اکتساب نداره. هیولای امر قابله، قابل که اکتساب نمی کنه. اکتساب مال موجودیست که یه نوع تاثیرگذاری داشته باشه، یه نوع تأثیری داشته باشه، بتونه به در چیزی تأثیر بذاره، به اون رو باید خودش کسب کنه. و کان لها، یعنی ولو کان لها، هیولا میتواند مشتاق به حساب بیاید اگر برایش این شأن باشد که به نفسها، یعنی در حالی که خالی از همه چیزهاست، خودش تنهاست، بتواند حرکت کند الی اکتساب صورت. کمال الهجره فی اکتساب الهی، مثل حرکتی که ما در اینجا به معنی حرکت، کنایه از حرکت، مثل حرکتی که برای حجر است در اکتساب علم. وقتی حجر میخواد عینی رو و مکان طبیعی رو کسب کنه، حرکت میکنه. هیولا اگر بخواد چیزی رو کسب کنه، باید حرکت کنه تا او رو اکتساب کنه. البته حجر که حرکت میکنه، حجر هیولای خالی نیست، هیولا سو صورت و صورت همون طبیعته، پس در واقع محرکش همون طبیعتشه نه هیولاش. حالا اگر هیولا بخواد کسب کند صورتی را یا کسب کند کمالی را، باید مثل همین حجر باشد، به نفسه ها مثل حجر باشه، یعنی خالی از صورت مثل حجر باشه، در حالی که نیست. خب توجه کنید عبارت چی رو معنی میکنه. هیولا باید به نفسها به سمت اکتساب صورت حرکت کند. اون کمال الهجر فی اکتساب الان به صورت جمله معترض است، اون ندیده بگیرید. چه میتواند به سمت اکتساب صورت حرکت کند؟ این کان فیها قوتون محرکه. توجه شدن این کان فیها قوتون محرکه چطوری بستن به عبارت قبلی؟ چطوری مرتبط کردن؟ اون کمال الهجر فی اکتساب العین رو که مثاله برش دارید، جمله معترض است ندیده بگیرین، این امکان فی قوت معرکه رو به عبارت قبل بچسبونید. اگر هیولا بتواند حرکت کند الی اکتساب صوره، میتواند اشتیاق داشته باشد. چه میتواند حرکت کند؟ امکان فی قوت معرکه، اگر در هیولا قوه معرکه باشد. و اگر در هیولا قوه محرکه باشد، دیگه به نفسه ها ملاحظه نشده. توجه میکنی؟ اگر در هیولا شما قوه محرکه رو بپذیرید، دیگه به نفسه ها قبولش، به نفسه ها ملاحظه نشدید. در ابتدا گفتیم کان لها ان تتحرک به نفسه ها، به نفسه ها یعنی هیولای خالی. شما میگید هیولایی که داره قوه محرکه است، خب داره چیز دیگه توش تصور میکنه. این اولا سال نسان هیولا داره قوه محرکه نیست، بفرزن بتونید تصور کنید هیولا داره قوه محرکه نیست، هیولا فقط قابله. وقتی قوه محرکه نداشت، تحرک به نفسها الى اکتساب صوره نداره. وقتی تحرک به نفسها الى اکتساب صوره نداره اشتیاق هم نداره. این اشکال دومه که الان به صورت اجمال گفته شد، به صورت تفصیل هم بعدم گفته میشه. از عبارت اینطوره: هیولا مشتاق الى صوره خواهد بود اگر این دو شرط تامین بشن. بعد شروع میکنه به اشکال، ولی شرط اول تامین نیست، این اشکال اول. شرط دوم هم تامین نیست، این اشکال دوم. ولی ست شروع به اشکال اوله، وابش هم باب عالی هست. این دیگه رفت سراغ همون لوکانه هنا که خلبون ان سوره او ملالون او فقدان و غنا، رفت سراغ این سفرزی که تو اشکال اول مطرح بودن یا تو شرط اول مطرح بودن. چار پنج خط در این باره بحث میکنه، بعدن به اشکال دوم میپردازه. خط آخر همین سفر رو ببینید، خط بیستم: و معهازا فکرفه یجوزن تکون الهیولا تتحرک الاسوره. این اشکال دوم چه وکان لها ان تتحرک به نفس آل اکتساب سوره رو نقض میکنه. این ولیست خالیتن داره لوکان هنا که خلبون او ملالون او فقدان روگن رو نقض میکنه. یعنی ستتالی مفروض در این جمله رو داره نقض میکنه. از اشکال اوله، این شروع در اشکال اول. و لیست، یعنی در حالی که لیست هیولا خالیتن ان صور کلها. هیولا از همه صور خالی نیست تا بتونیم بگیم که پس مشتاق به صورتیست. این فرض اول باطل شد، فرض اول از این سفر باطل شد، چون راحتم بود یه بیش از این ابن سینا در بابش بحث نمی کنه، چون در باب خودش ثابت شده، تلازم بین هیولا و صورت ثابت شده. وقتی ثابت شده معلوم میشه که هیولا خالی از صورت نیست. و بیان دیگه: هیوله امر بالقوه است، امر بالقوه حصولی ندارد، پس هیولا وجودی نداره، تا صورت بشنویم وجود نمیگیره. بنابراین هیولای خالی از صورت معنی این فرض اول باطل.
زمینی اشکال دور که
فرمودی اون فرض اول بوده، ولی اشکال فرض اول میکنه. نه، کانال ها انتطرت مطلب دیگه دقت کنیم معلوم میشه. احتیاجی به توضیح هم نداره و توضیح هم احتیاج داشت من همه رو گفتم، تکرار لازم نداره. و این مطلب روشنه که کانه دوم با کانه اول فرق میکنه. چرا تکراره؟ ظاهر واضحی که فرق میکنه.
بالا خالی از همه شوهر بود، اینجا هم که تحرکی به نفسه ها داره لازم نمیده
باید لازم غیر اونه، نه همونه. بله، اگر خالی بود حرکت میکنه. تازه این نمیخواد بگه حرکت میکنه، میگه اگه توانایی حرکت داشته باشه. اول میگه اگر خالی بود حرکت میکنه، دومی میگه اصلا توانایی حرکت نداره، خالی هم باشه نمیتونه حرکت کنه. پس دومی و اولی خیلی فرق داره. چرا میگه دومی مثل اولی؟ کانه دوم با کانه اول فرق داره. کانه اول میگه اگر قدرت اکتساب داشت و خالی از صورت بود اکتساب میکرد صورت رو. کانه دوم میگه اصلا قدرت اکتساب نداره، خالی هم باشه نمیتونه اکتساب کنه، تو قدرت اکتساب نداره. اون میگه خیلی فرق بین کانه اول و کانه دوم، یکی نیست. ولا یلیق به الملال، تمام نسخ سگانه‌ای که من دیدم همه ولا یلیق بود و باید هم ولا یلیق باشه. ولا یلیق تفریه بر چیه؟ این فرض دوم میخواد باطل کنه. تفریه بر هیچی هم نیست. ولا یلیق به الملال لصورت الحاصله فیعمل فی نقضها و رفضها فیعمل بخونه که به تقدیر حتی ان یعمل باشه. و لایق نیست به هیولا خستگی نسبت به صورت حاصله تا اقدام کند هیولا در نقض این صورت حاصله و رفض و ترک این صورت حاصله. مثلا ملالت صفت هیولا نیست که بگید چون ملالت حاصل میشه عمل میکند هیولا و تأثیر میگذارد در نقض این صورت و رفض این صورت. نقض یعنی شکستن، رفض یعنی ترک کردن. صورت رو بشکند و ترک کند یعنی دفع کند. اصلا ملالت حاصل نمیشه تا این کارو بکنه. حالا نمیگیم قدرت بر این کار نداره، اینا بعدن خواهیم گفت. هیولا فقط قدرت بر قبول داره، قدرت بر هیچی نداره، نه قدرت بر اکتساب نه قدرت بر دفع. حالا البته اکتساب اینجا مطرح نیست، حالا اینجا دفع مطرحه. حتی قدرت بر دفع هم نداره. اینو نمیخوام بگیم قدرت بر دفع نداره، میگیم صفت ملالت نداره تا بخواد دفع کنه. چرا صفت ملالت نداره؟ فإنه وصول. این فإنه وصول دو تا احتمال رو مطرح میکنه، هر دو احتمال رد میکنه. با رد هر دو احتمال این فرض ملال که فرض دومه رد میشه. خب توجه کن دو تا احتمال چیه؟ چرا هیولا خسته میشه؟ یه احتمال اینه که حصول این صورت براش رنجاوره، حصول صورت براش رنجاوره. یه احتمال اینه که طولانی شدن این صورت براش رنجاوره. این دو احتمال، دیگه احتمال سوم نداریم. احتمال اول اینه که حصول این صورت براش رنجاوره، احتمال دوم طولانی شدن مجاورت با این صورت براش ملال آوره. همینه دیگه. یه وقتی آدم از اول از یه چیزی متنفره، یه وقتی نه متنفر نیست، طولانی میشه دیگه، خستش میکنه، متنفر میشه. البته گاهی نفرت از بیرون میاد، این مورد بحث ما نیست که نفرت از بیرون بیاد. نفرت از بیرون بیاد فعلا مورد بحث ما نیست، ولی در اون احتمال دوم مندرجش میکنه. اون وقتی که طولانی شدن صورت هیولا رو خسته میکنه، امر بیرون داره هیولا رو خسته میکنه. وقت اینطور میشه، یا این که هیولا به خاطر خود این صورت ناراحته، یا به خاطر عاملی که در این صورت پدید میاد از قبیل طولانی شدن ناراحت میشه. عامل ممکن چیز دیگه هم باشه. ما وقتی هر دو احتمال رو باطل کردیم، دیگه احتمال سوم نمیمونه. حتی احتمال این که از بیرون ملالت بیاد، چون احتمال دومی که میخوام باطل کنیم همینه که از بیرون ملالت بیاد. احتمال اول اینه که نفس صورت ملالت آور باشه، احتمال دوم اینه که طولانی شدن صورت ملالت آور باشه. خب اما احتمال اول باطل واضحه. اگر نفس صورت ملالت آور بود، از اول هیولا قبولش نمیشه. هیولا در اینجا قصرن صورت قبول میکنه، طبعا صورت قبول میکنه، تحمیلش نمیکنه، او خودش پذیرای این صورته. وقتی صورت بهش بدن با میل قبول میکنه. حالا میل که من عرض میکنم تسامحا عرض میکنم، قبول میکنه، واقعا قبول میکنه، چون شأنش قبول کردنه. پس صورت رو قبول میکنه، تحمیلی در کار نیست. در حالی که اگر صورت از اول منفور بود، از اول قبولش نمیکرد، مگه باش تحمیل کنیم؟ کسیان تحمیل در کار نیست. حالا که قبول کرده، معلوم میشه که این صورت از اول منفور نبوده، یعنی حصول صورت ملالت آور نبوده، حصول صورت ملالت آور نبوده. پس اگر ملالتی باشد، به خاطر طولانی بودن صورت. میریم تو فرض بعدی، میریم تو احتمال بعدی. احتمال بعدی رو مطرح میکنیم، میگیم که اگر طولانی بودن صورت ملالت بیاره، معناش اینه که عارض بیرونی ملالت آورده. پس در ذات هیولا ملالت، دقت میشه ارز میکنم، در ذات هیولا ملالت از این صورت و در نتیجه اشتیاق به صورت دیگر وجود نداشت، در حالی که مدعی اشتیاق رو در ذات هیولا قرار میده. دوباره ارز میکنم، اگر ملالت از طولانی شدن صورت حاصل شود، معناش اینه که عامل بیرونی ملالت آورده و تنفر آورده و اشتیاق آورده. اینطور میشه دیگه. اگر ملالت هیولا از صورت به خاطر طولانی شدن مدت این صورت باشه، معناش اینه که عامل بیرونی که طولانی بودن صورت یا هر عامل دیگری است، اون باعث ملالت هیولا و تنفرش از این صورت و در نتیجه اشتیاقش به صورت دیگر شده. پس اشتیاق هیولا عامل بیرونی پیدا میکنه، چه اگر اون عامل بیرونی آمد اشتیاق میاد، اگر عامل بیرونی نیامد اشتیاق نمیاد، در حالی که خصم ما اینطور اشتیاقی برای هیولا ثابت نمیکرد. اون اشتیاق همیشگی برای هیولا قائل بود که اون اشتیاق یا ذاتی هیولاست یا لااقل عرض لازم هیولاست، نه این که اشتیاقی که گاهی باشد گاهی نباشد، اون رو مدعی نبود. خصم ما اشتیاق همیشگی قائل بود که باید یا اشتیاق ذاتی هیولا باشه یا عرض لازم باشه. اما این اشتیاقی که الان ما در احتمال دوم برای هیولا داریم درست میکنیم اشتیاق موقته، اشتیاقی است که با پیدایش اون عامل حاصل میشود، یعنی ابتدا تنفر حاصل میشه، بعد به خاطر تنفر اشتیاق به صورت دیگه حاصل میشه. این چنین اشتیاقی اشتیاق دائمی نیست، اشتیاق احیانی است، اشتیاقی است که عامل بیرونی او را ایجاد میکنه و این مورد ادعای خصم ما نبود. اونی که خصم خواست اثبات کنه اشتیاق اولیه، اشتیاق ذاتیه یا اشتیاقی که همیشگی باشه. اون اشتیاق همیشگی اگر باشد به صورت دیگر، این هیولا این صورت فعلی رو قبول نمی کنه، در حالی که قبول کرده. از این که قبول کرده معلوم شده صورت دیگه اشتیاق نداشته. این بیان ایشونه. پس ثابت کنید در این فصل که ملالتی برای هیولا حاصل بشود دو تا احتمال دادیم، یکی این که همون حصول صورت ملالاور باشه، یکی طولانی شدن مدت صورت ملالاور باشه. اولی رو دفع کردیم، گفتیم که احتمال اول رو دفع کردیم، گفتیم اگر حصول صورت ملالاور باشه از اول هیولا قبولش نمیشد، چون فرض اینه که هیولا در این مسئله گرفتار تحمیل نشده، طبیعتا قبول کردیم. اگر واقعا نفرت داشت از اول قبول نمیشد، و چون قبول کرده معلوم شد نفرت اولیه نبوده. پس اگر نفرت و به دنبالش اشتیاق بخواد باشد باید بعدن حاصل بشه. بعدن بخواد حاصل بشه معنیش اینه که اشتیاق مربوط به خود هیولا نیست، در حالی که خصم اشتیاق مربوط به هیولا را ادعا می‌کرد. بنابراین توجه کردین هر دو احتمال باطل شد، با بطلان هر دو احتمال اصل فرض هم باطل شد. اصل فرض این بود که هیولا ملالت پیدا کند از صورت موجوده. گفتیم ولا یلیق بها، یعنی به هیولا ملال لصورت الحاصله لسوی نسبت، لام در جوانه نسبت میگیم، لایق نیست به هیولا که ملال پیدا کند نسبت به صورت حاصله، تا این فارو منه حتی میگه تا عمل کند و تلاش کند در نقض صورت حاصله و دفع و رفض صورت حاصله، رفض این ترک. چنین ملالتی برش حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه؟ فإن حصول دلیله، فإن حصول هذه الصوره ان کان موجبا للملال لنفس حصولها، اگر حصول این صورت موجب ملال شود به خاطر اصل حصولش، نه به خاطر طولانی شدن مدتش. اصل حصول ملالت آوره، اصل وجود این صورت ملالت آوره. اگه این باشه وجب ان لا یشتاق الیها، واجب است که اصلا اشتیاق به این صورت نداشته باشه از همون اول، در حالی که قبولش کرده. اگر اشتیاق نداشته از اول قبول نمی‌کرد، الان قبول شده پس معلوم میشه اشتیاق داره. اون اشتیاقی که شما میگید نسبت به این صورت داره، پس ملالت نداره. نمیخوام بگیم اشتیاقی که شما میگید داره، میخوام بگیم پس ملالت نداره. اینو میخوام استفاده کنم، یعنی از قول شما که گفتید اشتیاق هست میخوام نتیجه بگیم که پس ملالتی که الان دارید ادعا میکنید نیست، ولی ما خود اشتیاق رو قبول نداریم که هست. عبارت اینطور میشه: اگر صورت حصولش موجب ملال باشد، این مقدم وجب ان لا یشتاق اون هیولا به این صورت، این تالی، در حالی که ادامهش میگیم و تالی باطلون، و تالی باطلون یعنی که اشتیاق هست. وقت اینجا سوال پیش میاد که شما که ابن سینا هستید که میگید اشتیاق نیست، ابن سینا جواب میده میگه من به مبنای او میگم اشتیاق هست، حالت جدلی داره، یعنی به مبنای تو اشتیاق هست و چون اشتیاق هست دیگه ملالت نیست، میخواد نفی ملالت کند ابن سینا. وقت کمک میگیره از این که اشتیاق هست، نتیجه میگیره پس ملالت نیست. نفی ملالت چیست؟ این احتمال اول که وجود ملالت به خاطر اصل صورت باطل میشه. و این کان لمدت طالت، این عطف بر این کان موجبا للملاله، فان حصول هذه الصوره ان کان موجبا للملاله لنفس حصولها، یا و این کان موجبا للملاله لمدت طالت. و این کان رو با تقدیر معنا میکنیم، عطفش هم نمیگیریم بر این کان موجبن. البته میتونید عطف بگیرید بر این کان موجبن، منتها تقدیر بگیرید. میتونیم عطف بگیریم بر نفس حصولها، که بر نفس حصولها اگر عطف بگیرید بهتره. وقت عبارت تقدیر گرفته میشه اینطور میشه، یعنی و این کان الملالو لطول مدت تحقق صورت الحاصله لا لنفس حصولها، ملال به خاطر طول مدته نه به خاطر حصول صورت. اگر این باشه که احتمال دومه، فیکون و شوق آرزن لها، اینجا ابن سینا باید میگفت فیکون و ملال آرزن لها، و به تبع ملال یکون و شوق آرزن لها. این قسمت حذف کرد چون روشنه. اولا اگر ملال به خاطر طول مدت باشه، خب بعد از مدتی ملال آرز میشه، ملال از این صورت حاصله و اشتیاق به صورتی که نیست، پس اشتیاق به دنبال ملال میاد. لذا ایشون اینطور یعنی تقدیر کلامش اینه، فیکون الملال آرزنده ها و به تبع فیکون شوق آرزنده ها، شوق آرز میشه للهیولا بعد هینه لا امرن، یعنی نه این که شوق امری باشد در جوهر هیولا، در حالی که خصم ما این ادعا رو داشت که شوق امریست در جوهر هیولا، حالا یا ذاتی هیولا بگیره یا حداقل لازم هیولا بگیره، بالاخره مربوطش میشد به خود هیولا، مربوطش نمیشد به سبب بیرونی. نمیگفت از طریق بیرون اشتیاق بر هیولا آرز میشه، میگفت خود هیولا دارای اشتیاق. لا امرن فی جوهران و یکون هناکه سببون یوجبه، این یکونت و یکون شوق آرزنده هاست، یعنی فیکون شوق آرزنده الهیولا و یکون هناکه، یعنی در باب اشتیاق هیولا سببیست که یوجب اشتیاق رو، سبب بیرونی موجب اشتیاق شده، خود هیولا موجب نیست، پس خود هیولا واجد اشتیاق نیست، سبب بیرونی به او اشتیاق داده و این مدعای خصم نبود، خصمی چیزیه دانجه. خب این فرض دوم هم باطل شد. فرض اول این بود که هیولا خاری از صورت باشه، اینو راحت باطل کردیم. فرض دوم این بود که هیولا متنفر از صورت باشد و در نتیجه مشتاق به صورتی باشد که ندارد، اینم با دو احتمالی که دارد و بطلان دو احتمال باطل کردیمش. حالا وارد فرض سوم میشیم که هیولا قانع نباشد. هیولا قانع نباشد به این صورتی که الان دارد، یعنی به یکی قانع نیست، بیش از یکی میخواد، و ما اضافه کردیم به ناقص قانع نیست، کاملش رو میخواد. این اضافه رو باید در همینجا مطرح کنیم و رسیدگی کنیم، ببینیم آیا اشتیاق اینجا تمام میشه یا نمیشه. اما این چه قانع به یکی نباشد، بذارید اولون رو بگم که اضافه میکنیم، چون اون دیگه تطبیق نمیخواد، از خارج فقط گفته میشه، اما این دومی تطبیق میخواد. من بعد از این که خارج رو گفتم بلافاصله برم تطبیقشونم که فراموش نشه. اولون صورت کمالی رو بگم، بعد صورت های مشتمل رو بگید. مشتاق است با اینکه صورت را مقارن دارد، ولی چون صورتش ناقص است مشتاق است به صورت کامله، نزاد داره حرکت میکنه. خب این ابن سینا مطرحش نکرده، چون اصلا ایشون استکمال صورت رو نداشته تو فلسفهش، استعمال صورت مبنای صدراییه، تو مبنای ابن سینا نبوده، لذا مطرحش نکرده. خب حالا اگر مطرحشه جوابش چیه؟ هیولا صورت ناقص رو مقارن خودش دارد، از این صورت ناقص متنفر نیست، خالی از صورت نیست، واجد صورته، متنفر از صورت هم نیست، اما این صورت ناقصه، او میخواد این صورت رو کاملش کنه، دنبال صورت کامل است. این چه داره که بگید هیولا مشتاق به صورت کامل است؟ جواب اینه که دو تا اشکال اینجا هست. یکی این که در این فرضی که الان مطرح کردیم، هیولا مشتاق به صورت نیست، مشتاق به کماله، و این خارج از بحثه. خصم داره اشتیاق هیولا به صورت رو ثابت میکنه، ادعا میکنه. الان تو این فرضی که ما مطرح کردیم، اشتیاق هیولا به کمال مطرح شده، نه اشتیاق هیولا به صورت، و این بحث دیگریست. حالا هست یا نیست، ولی کلام خصم نیست. حالا واقعا هیولا اشتیاق به کمال دارد یا ندارد، یه بحث دیگریست. اینو خصم ادعا نکرده که ما بخوام ردش کنیم یا اثباتش کنیم. اون چه او ادعا کرده بود این بود که هیولا مشتاق صورته، و اون چه که الان مطرح میشه اینه که هیولا صورت را دارد، مشتاق کمال این صورت است، نه مشتاق صورت، مشتاق این است که این صورت کامل شود. این اشکال اول. اشکال دوم، استشمال صورت مال هیولاست یا مال صورته؟ استشمال صورت مال صورته. این صورتی که ناقص است، او میخواهد خودش را کامل کند، لذا به سمت کمال میرود. به هیولا چه رفتی داره؟ هیولا این صورت رو دارد، صورت خودش نگاه میکنه میبینه ناقصه، مشتاق میشه که خودش رو کامل کنه، به هیولا رفتی نداره. پس در اینجا اولا اشتیاق اگر باشد، اشتیاق به کمال است، نه اشتیاق به صورت. ثانیا این اشتیاق نباید به هیولا اسناد داده بشه، باید به صورت اسناد داده بشه. پس یا میگیم که اشتیاق هست ولی مال صورته، یعنی اشتیاق به کمال هست مال صورته، یا میگیم اون اشتیاق به صورت حاصل نیست. توجه میکنید؟ اشتیاق به صورت اصلا حاصل نیست، اشتیاق به کمال حاصله، اونم مال هیولا نیست مال صورته. این جوابیست که میگیم. پس در فرض استکمال هم نمیشه اون اشتیاقی رو که خصم ادعا کرد برای هیولا قائل بود. اما پس نمیتوان گفت، پس نمیتوان گفت که هیولا به صورت ناقص قانی نیست و صورت کامل رو مشتاق است. میتوانیم بگوییم صورت به نقص خودش قانی نیست و کمالش را طالب است، اما هیولا به صورت ناقص قانه نیست، این درست نیست. یعنی اسناد قانه نبودن یا مشتاق به کمال بودن به هیولا درست نیست. پس اولا اشتیاق در اینجا اشتیاق کماله، نه اشتیاق صورت به صورت. ثانیا اشتیاق به کمال هم مال صورته، مستد به صورت نمستد به هیولا. خب این تمام شد. اما اگر بگید قانع نیست به یک صورت بلکه اجتماع صورت رو طالبه، صورت توجه کنید در اینجور موارد مزاد دهند، ممکنه مناقض نباشند ولی مزاد دهند. مثلا صورتی که به هیولا داده میشه صورت نوعی است، صورت نوعی مزاده، صورت آب و هوا ضد هم، نقیض نیستن، ضد هم. صورت های عرضی هم، صورت های عرضی هم بسیارشون مزاده و با هم جمع نمیشن. پس اجتماع صور محال است، اجتماع صور محال است. اشتیاق به اجتماع صور اشتیاق به محال میشه. حالا باید ببینیم اشتیاقی به محال درست یا غلط. خود اجتماع صور محاله. الان بحث ما در اجتماع صور نیست، بحث ما در اشتیاقه. هیولا مشتاق است به اجتماع صور، آیا اشتیاق به اجتماع صور چه اشتیاق به محال است، جایزه یا جایز نیست؟ جواب اینه که اگه اشتیاق نفسانی باشه جایزه. نفس ما میتونه به محال مشتاق باشه، چه محال عفی چه محال عقلی. محال عفی مثلا پرش به آسمان، این محال عفیه، نفس ما بهش مشتاق. محال عقلی داشتن و نداشتن یه صفت، اونم در آن واحد. یه نفس ممکنه نفس بیماری باشه به همچین چیزی مشتاق باشه، شده میشه. ولی حالا ما خودمون در نفسای طبیعی، در نفسایی که حالت طبیعی دارن یه همچی بدی نداریم، ولی این نفس بیمار ممکنه این وضع داشته باشه. پس اشتیاق به اجتماع زدین، اجتماع به محال، اشتیاق به محال ممکنه باشه برای نفس. اشتیاق به اجتماع زده نرز میکنم، نه اجتماع نقیزن. اجتماع نقیزن هم گفتم، ولی اون برای نفس بیمار ممکنه باشه. در نفس سالم اشتیاق به زده این حاصل میشه. واقعا ممکنه کسی مشتاق دوتا زد باشه ولی نتونه جمعش کنه. اما اشتیاق طبیعی، اشتیاق طبیعی یه اشتیاق اختیاری نیست. اشتیاق طبیعی زمینه تکامله، مقدمه تکامله. خدا این اشتیاق داده به یه شیئی تا از طریق این اشتیاق خودشو به کمال برسونه. پس باید این اشتیاق به مشتاق الی واصل بشه، یعنی به چیزی تعلق بگیرد که بتواند به اون چیز برسد. به محال نمیتونه برسه، پس به محال تعلق نمیگیره. اجتماع زدن محاله، پس اشتیاق نمیتونه به اجتماع زدن برسه. وقتی نتونست برسه تعلق به اجتماع زدن نمیگیره. چون توجه کنید خدا اشتیاق رو گذاشته برای این که تعلق بگیره به مشتاق الی و بعد از تعلق مشتاق الی کسب کنه. اگر نتونست تعلق بگیره، اگر نتونست کسب کنه، تعلق هم نمیگیره. یه وقت ممکنه اشتیاق نفسانی باشه، نتونه کسب کنه، اشتباها تعلق بگیره، اشتباها تعلق بگیره، بعد طرف جلو بگیره نمیتونه کسب کنه برگرده. اما اشتیاق طبیعی که اشتباه نمی کنه، اگه چیزی قابل تعلق نیست باشه تعلق نمیگیره، همیشه به مکمل تعلق میگیره و محال حاصل نمیشود تا مکمل باشد. پس اشتیاق به محال تعلق نمیگیره. بنابراین اشتیاق به اجتماع زدن تعلق نمیگیره، یعنی هیولایی که دارای یک صورت است اشتیاق به صورت بعدی پیدا نمیکنه. یعنی اینطور نیست که قانع نباشد، بلکه باید به همون یک صورتی که دارد قناعت کند. پس فرض قانع نبودن هم باطل شد. ولا یجوز ایذن ان تکون غیر قنعت بما یحصل بل مشتاقتن الاجتماع الازداد فیها. بل مشتاقتن اتی بر غیر قناعتنه، لذا لا یجوز ایذن ان تکون بر سر اینم در میاد. جایز نیست ایذن، یعنی همونطور که جایز نبود هیولا خالی از صورت باشد و جایز نبود که ملال پیدا کند، ایزن جایز نیست که قانع نباشد به ما یحصل، بلکه مشتاق باشد به اجتماع ازداد فیها، در خودش، در خودش این در خود حیولا، که مشتاق باشد که ازداد در خودش جمع کنه، مشتاق به اجتماع ازداد در خودش باشد. چون صبر ازدادن اگر بخواد مشتاق به چند تا صورت باشه قهرن مشتاق می شود به ازداد. چون از کردم مراد از صور هم در اینجا صور نوعی است، نه صورت جسمی. صورت جسمی که متعدد نمیشه، صورت نوعی است. صور نوعی هم با هم تضاد داره. اگر جوهری باشن که صورت نوعی هم جوهریه، حالا اگر صور عرضی رو مطرح کنیم بعدشون تضاد داره. فا این هازا محالون، هازا رو توجه کنیم، یعنی اجتماع ازداد محاله، نه اشتیاق به اجتماع ازداد. اون نمیخواد بگه، اشتیاقو بعدن میگه، بعدن میگه اشتیاق محال است. خود اجتماع زدن الان میگه محاله، اجتماع زدن محال است. پس اشتیاق به اجتماع زدن چی؟ اگر نفسانی باشد محال نیست، اگر طبیعی باشد محال است. اشتیاقو بعدن مطرح میکنه، نه اینکه الان بگه اشتیاق به اجتماع زدن محال، این که مدعاست. خود اجتماع زدن رو میگه محاله، چون ثابت شده در جا خودش. بعد وقتی خود اجتماع زدن محاله، رسیدگی میکنه ایش اشتیاق به اجتماع زدن چطوره، اونم محاله یا نه، دو قصهش میکنه. والمحال، این فعین نهازا محاله، مقدمه اوله. اجتماع زدن محال است و محال اگر چه جمان شده که متعلق اشتیاق نفسانی قرار میگیرد، ولی متعلق اشتیاق طبیعی قرار نمیگیرد. این هم مقدمه دوم. پس نتیجه این میشود که هیولا مشتاق به اجتماع ازداد، یعنی مشتاق به صور متعدد نیست. و نتیجه بعدی این گرفته میشود چه پس غیرقانه به صورت موجود نیست، به همون صورت موجود قناعت میکنند. و محال گاهی گمان شده است که یشتاق و الیه اشتیاق نفسانی، اشتیاق نفسانی به محال اشتیاق پیدا میکنه، تعلق میگیرد، این گمان شده. اما اشتیاق تسخیری، این نبا سرخط نوشته میشود، اما اشتیاق تسخیری باید دنباله اون بود. اما اشتیاق تسخیری، فانما یکون الی غایه فی الطبیعه المکمله، این اشتیاق تسخیری به سمت غایته، یعنی اشتیاق به مشتاق الیه، که اون مشتاق الیه غایته، غایتی که در طبیعت موجود است و مکمل است. محال که مکمل نیست، محال اصلا واقعی نمیشه که بخواد مکمل باشه. پس اشتیاق به سمت غایتی است که مکمل است و قابل وصول است. محال که مکمل نیست، اصلا با قابل وصول نیست که مکمل باشه، پس متعلق اشتیاق طبیعی قرار نمیگیره. اما اشتیاق تسخیری و طبیعی، این نما یکونو الا قایت فی طبیعه المکمله، یعنی قایتی که مکمل باشه. ولی خب قایت الفلام نداره، المکمله داره الفلامه، تمام نسخ هم الفلام داره. بنابراین المکمله رو یا باید صفت طبیعت بگیریم، یا اگر صفت غایت گرفتیم یه جوری غایت رو معرفی کنیم. طبیعت هم میتونه مکمل باشه، غایت فی طبیعت یعنی غایت طبیعی، غایت فی طبیعت یعنی غایت طبیعی، غایت طبیعی مکمله. بگید طبیعت مکمل است یا طبیعتی که غایت شده مکمل است. المکمله در این بیانی که گفتم صفت غایت هم میتونه باشه، غایت طبیعی، اون وقت المکمله صفت غایت طبیعی بشه، صفت طبیعت هم بهش اشکال نداره، طبیعت هم مکمله، منتها طبیعتی که غایت شود. مکمله بخونیم، کامله میگفت، طبیعت کامله، مکمله چرا بگه، ظاهرا مکمله درسته. بله کلیه، عرض میکنم اینو. پس مکمله روشن شد که مکمله اگر باشد صفت قرار میداده میشه برای طبیعت، طبیعت مکمله، صفت هم قرار داده میشه برای غایت طبیعی، و مراد از طبیعت هم همون غایت طبیعیه. بنابراین مکمله صفتش رو شش کردن. در بعضی نسخ که در یه نسخه از نسخی که من دیدم به جای المکمله الکلیه داشت، داشت الا غایت فی طبیعت الکلیه. این هم درسته، طبیعت جزئی همین طبیعتیست که این شی دارد، طبیعت کلی اصل طبیعت. حالا اصل طبیعت وجود دارد یا وجود ذهن وجود خارجی دارد یا وجود ذهنی دارد، این قبلا بحث شده. مثل صدرا، مثل عرفا قائلن که طبیعت، اصل طبیعت در خارج وجود داره، طبیعت کلی در خارج موجوده، که تمام طبایع جزئیه تنزل اون طبیعت کلی هست. ولی ابن سینا اینو قبول نداره، طبیعت کلی رو به عنوان یک کلی طبیعی مفهومی که وجود ذهنی داره قبول داره، که این کلی طبیعی در ضمن طبایع جزئی یا به عین وجود طبایع جزئی موجوده، مثل همه کلیات دیگه، مثل همه کلیاتی که در ذهنن، منتها در ضمن وجود افرادشون وجود خارجی دارن. طبیعت هم یه امر کلیه که در این طبیعت جزئی هم موجوده، در اون طبیعت جزئی هم موجوده، به هاچ اساس. پس طبیعت کلی رو ایشون موجود میدونه، اما نه مستقلن، بلکه فی ضمن افراد یا به عین وجود افراد. اما مثل صدرا و عرفا طبیعت کلی رو موجود میدونن مستقلن، به بیانی که در ذهن خودش گفته شده، که الان ما در صدر طبیعیش نیستیم، که شدن تمام طبایع تنزلات او هستند. این که خداوند میفرماید ما من شیئن الا و عندنا خزائنه و ننزله به قدر معلوم، ما من شیئن، هیچ چی نیست جز این که خزانش پیش ماست. یکی از چیزها طبیعت های جزئی ماست، پس خزینش باید پیش خدا باشه. خزینش چیه؟ همون طبیعت کلی، هر چی از ما نمیدونی چیه، اون همون خزینه کلیه که از اون این طبایع جزئی صادر میشن و نازل میشن. پس ما یه طبیعت کلی در خارج داریم که همون خزینه تمام طبایع جزئی است. اینه صدرا و عرفا میگن، ولی ابن سینا اینو نتونست اثبات کنه. لذا ایشون طبیعت کلی ذهنی قائله، منتها ذهنی که در ذهن افراد موجوده. پس وجود خارجی برای طبیعت قائله، منتها وجود خارجی که در ذهن افراد یا بین وجود افراد باشه. پس طبیعت کلیشون قائله به این بیان که ارشد. وقت میفرماید که قایتی در طبیعت کلیه موجود است، اشتیاق باید اشتیاق به این قایت باشه، یعنی در کل طبیعت، نه در طبیعت مخصوص من. در کل طبیعت قایتی موجوده، طبیعت مخصوص من مشتاق اون قایت میشه، یا به قول ایشون مثلا هیولا میخواد مشتاق بشه. اشتیاق تسخیری تعلق میگیره به قایتی که در طبیعت کلیه موجوده، همون قایتی که هر طبیعت جزئی میتواند اون قایت رو قصد کنه. یه قایتیست در طبیعت کلیه، این در کل عالم طبیعت قایتی موجود است که این طبایع جزئیه میتواند اون قایت رو قصد کنه، ولی اون قایت قایت کلیست که در اختیار این طبایع جزئیه قرار داده میشه، یعنی امر محال نیست. اجتماع زدن امر محاله، پس قایتی فی طبیعت کلیه شمرده نمیشه. از کلمه فل کلیه که در بعضی نسخ آمده درسته، کلمه الکلیه که در بعضی نسخ آمده درسته، کلمه المکلمم مکملم که در بعضی نسخ دیگر از جمله نسخه ما آمده درسته. خب اما اشتیاق تسخیری، فانما یکون الی غایت فی طبیعت المکمله، این یک مقدمه است. مقدمه بعدی، اشتیاق باید به قایت طبیعی باشد، این یه مقدمه. مقدمه بعدی، و قایات طبیعی محال نیستند. پس نتیجه میگیریم که اشتیاق باید به امر غیر محال باشد. بنابراین اجتماع صور متضاده چون محال است، متعلق اشتیاق قرار نمیگیره. بر فرض هیولا اشتیاق داشته باشد، اشتیاق به چین چیزی ندارد، فرض سوم باطل شد. با این سفرز روشن شد که هیولا نمیتواند مشتاق باشد، با بطلان این سفرز روشن شد که هیولا نمیتواند مشتاق باشد، چون نه خالی من از صورت، نه ملال از صورت دارد، نه هم مشتاق است به تکسر صور، یا به عبارت دیگر نه هم غیر قانع است به داشتن یک صورت. و وقتی هیچ کدام از این فرزها درست نبود، اشتیاق داشتن هیولا درست نیست. این تمام بحث در صورتی بود که هیولا بتواند کسب کند و در نتیجه بتواند مشتاق باشد. و گفتیم مشتاق نیست، چون مشتاق نله رو دارد، یا از مشتاق نله ملال پیدا نشده، یا نسبت مشتاق نله قناعت میکنه. اگر میتونست اشتیاق داشته باشه، میگفتیم در اینجا اشتیاق نداره چون مشتاقنه حاصله و ملالی هم نسبت به مشتاقنه پیدا نشده و نسبت به مشتاقنه هم قانعه، حس نمیزنه. اما در فرض بعدی خواهیم گفت مثلا غلطه که هیولا بتونه اشتیاق داشته باشه. چرا؟ چون اشتیاق مقدمه اکتسابه و الا اگر چیزی رو ما مشتاق باشیم نتونیم کسب کنیم، اون اشتیاقی که خدا در ما نهاده میشه لغو و لغو در خلقت نیست. پس خدا اشتیاق به ما داده در اکتساب. اگر موجودی نتواند اکتساب کند حتما اشتیاق نخواهد داشت. نه اشتیاق دارد، اشتیاقش هرز است و اشتیاقش لغو است. این غلطه بگیم، باید بگیم اشتیاق نداره. هیولا قدرت چسب نداره پس اشتیاق نداره. این اشکال دومه. اشکال اول این بود که بر فرض که بتواند اشتیاق داشته باشد، بالفعل اشتیاق برش تحقق پیدا نمیکنه، چون اون سه تا فرض هر سه باطل بودن. اشکال دومی که اصلا نمیتونه اشتیاق داشته باشه چون قدرت اکتساب نداره. و محاذا ورود در اشکال دومه. علاوه بر این فکیفه، یعنی علاوه بر این که گفتیم این ست فرض باطلن و در نتیجه اشتیاق برای هیولا فعلیت پیدا نمی کنه، حالا میخوام بگیم علاوه بر این که فعلیت پیدا نمی کنه اصلا قابلیت هم پیدا نمی کنه. برای هیولا اصلا قابلیت ندارد که اشتیاق باشد، تا چه برسه ما انتظار داشته باشیم که فعلیت پیدا کنه. فکیفه یجوز انتکون الهیولا تتحرک الاسوره، چگونه هیولا میتواند به سمت صورت برود و صورت رو اکتساب کند تا شما بگویید پس اشتیاق به صورت داشته. و اینما تعتیه از صورت و تارعه من سبب یبتل و صورت حل موجوده. صورت پیش هیولا میآید، نه هیولا به سمت اکتساب صورت میرود، صورت به سمت او می آید. از کجا میاد؟ از اون سببی که صورت موجودش را باطل می کند. سببی که صورت موجوده را باطل می کنه می تونه سبب مباشر باشه، می تونه سبب مجرد باشه. مثلا فرض کنید آب دارای صورت مایی هست، حرارتش می دی، آتش زیرش روشن می کنی، بر اثر حرارت صورت مایی رو از دست میده. اون سببی که مزیل این صورت هست مباشرتا اون ناره و از این سبب مباشر بگذرید، سببی که مزیل صورت عقل فعالی هم موجود مجرده، اون مبادی عالی است. سببی که ازاله میکند صورت رو از این آب مباشرتاً آتش است و با واسطه اون موادی عالی است. همین سبب هم منشأ پیدایش صورت بعدی می شود، نه این که شوق هیولا باعث پیدایش من صورت بعدی میشه. اون سبب باعث میشه، اون سبب باعث میشه سبب معاش مباشر معد میشه، سبب با واسطه سبب حقیقی میشه. هر دو سبب هم منطقی که سبب معد، یکی سبب واقعی سبب فاعلی است. اون سببی که مزیل بود مباشرتاً سبب موعد میشه، اون سببی که مزیل بود با واسطه سبب فاعلی میشه. پس بالاخره مزیل سببه، اون مزیل سببه، نه اشتیاق سبب باشه. اونی که باعث به وجود آمدن صورت بعدی میشود اونی است که صورت قبلی رو از بین برده، اون باعث میشه که صورت بعدی بیاد، حالا یا باعث اعدادی یا باعث فاعلی. اما اشتیاق باعث نمیشه، نه اعدادن نه به عنوان فاعل. و اینما تعتیه از صورت، صورت برای هیولا میآید، صورت عارضه. صورت عارضه یعنی صورت جدید، همون صورتی که شما او رو که هیولا رو مشتاق به قرار میدید. اون صورت می آید از ناحیه سببی که ابطال می کند صورت موجوده هیولا را، صورت ها زمینش به هیولا برمی گرده. اون سببی که باطل می کند صورت موجوده هیولا را از ناحیه همون صورت، صورت تارعه میاد. صورت تارعه یعنی صورت عارضه، صورتی که جدیدن می خواد عارض بشه. پس صورت عارضه را اشتیاق هیولا نمیاره، اکتساب هیولا نمیاره، اون صورت اون سبب مزیل میاره. لا انها تکسبها به حرکتها، نه اینکه اون هیولا کسب کند اون صورت را با حرکتی که این هیولا میکند. ضمیر انها و به حرکتها به هیولا برمیگرده، ضمیر تکسبها به صورت، نه اینکه هیولا کسب کند این صورت را با حرکت خودش. اینطور نیست که هیولا کسب کنه، بلکه از شدیم اون سبب مزیل ایجاد می کند و به هیولا افاظه می کند و هیولا صاحب صورت می شود نه کاسب صورت. اشکال دوم تمام شد. خب تا اینجا روشن شد که با دو اشکال ابن سینا این قول به اشتیاق رو رد کرد. بحث بعدی دو تا مطلب دیگه باقی مونده تو این فصل. یکی این که اگر شما اشتیاق هیولا رو به کمالات ثانیه ادعا می کردید، برای ما فهم تصدیقیش سخت بود، تا چه رسد که شما اشتیاق هیولا به کمال اولش رو دارید ادعا میکنید. اون دیگه فهم تصدیقیش برای ما سخت داره. فهم تصوری سخت نیست، فهم تصدیقی سخته. این مطلب اول. مطلب دوم این که اگر هیولای مطلق رو ملاحظه نکنید، هیولا رو به علاوه صورت ملاحظه کنید، اشکالی نداره بگید اشتیاق هست، من تا اشتیاق رو به هیولا نسبت ندید، به اون صورتی که کنار هیولاست نسبت بدید. این دو مطلب باقی مونده که ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم، بعد بزنیم فرشته.